أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد. اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسبي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. بحضر مبارك سربران معززان و حضار گران قهر بعد از اتمام سوره مبارك مدثر که خدمت عزیزان مطرح شده بود، سوره بعدی سوره مبارك قیامت است. سوره شریف همان گونه که اسم آن هویدا و آشکار است، کلن مجموعه مزامین سوره مبارکه در خصوص اصل سوم دین و مسئله معاد و قیامت می باشد. همان گونه که توجه دارند عزیزان و سروران معظم، در مسئله مرگ که بشریت هیچ تأمل و تردید و شکی راه به خود نداده است و توجه دارید مرگ را یقین می نامند به لحاظ آن که در تحقق آن هیچ بحثی نیست. کل ابن اون صاب انتالت سلامته یومن علا آلت الحدباء محمود و فرزند آدمی هر که باشد باید در مرکب چوبین بنشیند روزی. اما سخن در این است که بعد از مرگ چه بر سر انسان می آید؟ آیا وضعیت انسانها بعد از این پدیده سهمگین و این پدیده بسیار بزرگ و عظیم مرگ چیست؟ اینجاست که اختلاف مشربها و مذهبها و مکتبها آغاز می شود. در اصل مرگ متحدند تمام انسانها بحثی نیست، اما آنچه مهم است پس از مرگ است که آیا بعد از مرگ چه خبر است. قلیلی در طول تاریخ بر این رویه مشی کردند که بعد از مرگ خبری نیست، انسانها به طور کلی جسمشون، هستیشون، وجودشون مندک و منهدم است. بعد از وقعه مرگ و این حادثه به هر حال نه ما منتظر خبری هستیم، نه ما منتظر عالمی هستیم، نه ما منتظر حکمی و حکومتی. آنچه وجود دارد همین است و همین است، همین دم و همین حیات بشری است. این رو باید مغتنم دانست و استفاده کرد و پس از آن هم خبری نخواهد بود. این گروه و قلیلی و ما یهلکنا الا الدهر، اینها این هیه الا حیاتون دنیا به تعبیر قرآن. جماعتی بودن که می گفتن ما فقط حیات دنیا داریم و ما یهلکنا الا الدهر، هیچ عامل دیگری هم نیست، می میریم زنده می شویم، مطلب تمام، زنده می شویم می میریم. جمع و گروه دیگری از انسانها نخیر، این اعتقاد رو نداشتند. اینها معتقد بودند که بعد از این حیات و بعد از این زندگی، هنگامی که مرگ پایان اون رو امضا می کند، حیات دیگری در انتظار انسان هاست. انسان ها زندگی دیگری دارند، اما در شکل این زندگی دچار تفکرات و مشربهای متفاوت بودند در طول تاریخ. جمعی را گمان بر این بود که انسان ها هنگامی که می میرند و مدفون می شوند، این مفارقت بین روح و جسم موقت است. روح باز می گردد. کجا باز می گردد؟ بر می گردد به همین بدن بر می گردد. در همان زیر خاک و در همان عالم تراب و در همان عالم قبر باز می گردد و روح در پی جسم خود جسم رو می یابد و مجدد با اون جسم انس برقرار می کند و مجدد حیاتی رو شروع می کند. اما دیگه از نوع این حیات دنیا نیست، به تعبیر امروز ما یه حیات زیرزمینی است مثلا. این اعتقاد و معتقدی بود که در میان جماعت مختلفی از بشریت در طول تاریخ بوده است. بر اساس این نظریه و فرضیه بود که اینها وسائل و مایحتاج اولیه زندگی اموات خودشون رو هم همراه اونها به زیر خاک میکرده. شما در خیلی از این گورهایی که باستانشناسان 3000 سال قبل، 4000 سال قبل، 5000 سال قبل، 6000 سال قبل یافتند و جستند و پیدا کردند، بنگرید تمام ابزار زندگی درش پیدا میشه. در زیر خاک میبینید کاسه گذاردن، کوسه گذاردن، شانه گذاردن، همه چی. اینها احساس میکردن این میت میاد، این بدن آشفته است، نیاز به اون دارد که آبی شانهی به سر بزند، کوزه آبی باشد، نمیدانم ظرف کاسهی باشد. در اساس این اعتقاد تمام اینها رو با میت زیر خاک میکردن، چون معتقد بودن این حیاتی دارد و نیاز به این ابزار و وسائل زندگی دارد. گاه اینها رو بر اساس فکر خودشون روی قبر میگذاشتند، اینها رو روی قبر میچیدند اصلا در فرهنگ جماعاتی در میان بشریت. خب بعد چون دیدن رندان و شب رو میبرن، لذا عکس اون رو بعد کشیدن. اینه که الان یادگارش میبینید امروز بر روی بعض از سنگهای گورهای کهن و قدیمی، حتی در قبر روستاها در خیلی از مناطق اگر برید هنوز وجود دارد که سنگ قبرهایی که میبینید آب دارد روشون، نمیدارم گلابدان دارد، شانه دارد، نمیدارم عکس های چیزهای دیگر، تصاویر و تمثال های دیگری روی سنگ گور میکشند و حک کرده بودند از گذشته. این منبعث از اون تفکر اون چرانی و اون روزی بود. این بحث وجود دارد، گروه این رو معتقدشون بود. شاید نمونه سرآمد این فکر رو ما در مصر باستان بیابیم و بهترین و عالی‌ترین نمونه اون رو در اهرام ثلاثه مصر. کار به اونجا رسیده بود که پیشرفت کردن، میگفتن این روح برمیگردن به این بدن نیاز دارد، یه کاری بکنیم که بدن رو حفظ کنیم. ساعتها، روزها، ماهها صرف هزینه بسیار سنگین و عظیم میکردن و بدن بزرگانشون رو مومیایی میکردن. یعنی به گونه ای که وقتی که قبر رمسس پنجم کشف شد چندی قبل، پلکه ها و مژگان چشم رمسس پنجم نیفتاده بود. بعد از 3000 اندی سال هنوز باقی بود. بدن رو اینها حفظ میکردن که روح برمیگردد به این بدن و زندگی خودش رو با این بدن میخواهد آغاز کند، به حیات نوینی رو شروع کند. خب در اهرام ثلاثه مصر وقتی که نگاه میکنید، تمام ابزار زندگی رو دفن میکردن با میت، با خود فرعون. حتی گاه کار به اونجا میکشید که یه قدری فراتر میرفتند و جناب اولیا مخدره رو هم، حالا اگر زمان فوت فرا نرسیده است، زمان مرگش نرسیده، اشکالی ندارد، زنده زنده همسرش هم دفن میکردن که ممکن است در این دخمه باز به هر حال سر و کاری به هم داشته باشند، به حاجتی داشته باشند. گروه دیگری معتقدشون این بود که نه، روح پس از تدفین و پس از این که این بدن و کالبد به خاک سپارده میشود برمیگرده، حیات شروع میکند، اما با این بدن خیر. این بدن دیگه سرنوشتش به پایان رسید، با کالبدی دیگر و بدنی دیگر حیاتش رو شروع میکند. کجا؟ روی همین زمین، روی همین کره خاکی این روح باز میگردد و حیات نوینی را شروع میکند، منتها در کالبد انسان نوظهوری وارد میشود. در کالبد انسان نوظهوری وارد میشود. هر طفلی که از مادر متولد میشه یکی از ارواح پیشین را دارد، یکی از ارواح گذشته را دارد. این اون مکتبی است که از دیرباز در میان پاری از فلاسفه یونان هم مطرح بود، تا امروز هم گوینده و قائل دارد. در اروپا هنوز هم بحث این قضیه رو دارن که مبحث و مکتب تناسخ باشد. اینی که انسان باز میگردد به دنیا، روح مجدد زندگی رو با بدن دیگر شروع میکند و این چرخه ادامه دارد و تکرار میشود. این هم طرفداران بسیاری داشته است در طول تاریخ که قائل به این نظریه و فرضیه بودند. این مباحث وجود داشت، اما از دستاوردهای عمده مکتب انبیاء الهی و رسولان بزرگ خداوندگاری این بود که این قضیه رو برای بشر برای همیشه حل کردن و اون نظریه پایدار راسخ قطعی خودشون رو از مشرب وحی برای بشریت بازگو کردن و این تفکر رو به بشر الغا کردن که انسان مرگ پایان حیات و زندگی نیست، مرگ انتقال است. بدان با وجود مرگ جسم تو به خاک سپارده می گردد، روح تو سیر خودش رو بدون این جسم فعلا ادامه می دهد، می رود به سوی وادی به وادی، وادی به وادی، منزل به منزل، عوالمی را طی می کند و می رسد برای حساب و کتاب دقیق خداوندگاری در عالمی که نام آن الحیات القیامه است، عالم قیامت است. در آن عالم روح تو به جسم تو ملحق می شود و همین جسمی که با اون در دنیا زندگی کردی، که لذتها چشیده است، دردها برده است، زجرها دیده است، همین جسم با همان روح ترکیب می شود و از آن نفوس زوجت و این نفوس جفت شده و زوج شده در محکمه و صحنه عدل الهی حاضر می گردن و اونگاه به آرامگاه ابدی جاودانگی لذتها یا قهر و غضب خداوند سبحان روانه می شود. این تفکر رو، این که عالم به هر حال بعد از اون چنین روندی و حسابی و کتابی دارد و انسان چنین سرنوشتی رو دارد، اینها تحت مبحث و قضیه اصل سوم و معاد انبیاء الهی این ماجرا رو مطرح فرمودند و بازگو کردند. و همان گونه که توجه دارید عزیزان، بیش از 1300 آیه قرآن در اثبات این مسئله است. بیش از 1300 آیه، یعنی اگر شما در خیلی از مطالب گاه عرض کردم خدمت عزیزان، یک آیه در قرآن بیشتر ندارید. یعنی شما مهمترین مسئله‌ای که در مقدمات نماز دارید تحصیل طهارت است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه. یک آیه در قرآن میاد وضو رو میگه، تمام شد دیگه. شما در قرآن ندیدین در مورد وضو یک آیه در میان 6000 خیلی مطالب مهم و اساسی است که با یک آیه، دو آیه، پنج آیه، ده آیه، 20 آیه در قرآن مطرح میشه. اما این پدیده قیامت و مسئله قیامت و اهمیت اون، اهمیت اینی که ضمانت اصلی اجراء قوانین الهی را این اصل تشکیل میدهد، اینی که هدف خلقت و آفرینش خداوند با این اصل تأمین میشه، اینی که تجلی صفات جلال و جمال خداوند در این اصل که محقق میشه، و این اصل است که به هر حال تضمین کننده تمام گفتار بزرگان و رسولان وحی الهی است. به خاطر اهمیت این چنینی که این اصل دارد، میبینید که بیش از یک سوم قرآن کریم اختصاص به این مسئله دارد. صور مستقلی رو خداوند در این ماجرا مطرح کرده است. الحاقه و ملحاقه، الغاره و ملغاره، صور سنگین مانند این سوره که سوره القیامه. خداوند یه سوره مستقلی رو به مسئله قیامت اختصاص داده است. خب با این مقدمه وارد سخن می شویم خدمت عزیزان که فرمود لا اقسم به یوم القیامه. در شروع این سوره شریفه که با این شکل آغاز می شود، لا اقسم به یوم القیامه، اختلافاتی بعضن و تعدد نظریه هایی در بین صاحبان نظر وجود دارد. جمعی از محققین و بررسی کنندگان مثال نحوی قرآن لا اقسم به یوم القیامه رو این لا رو لا به اصطلاح زائده می دانند. یعنی خداوند سبحان در اینجا میگن معنا ندارد که خدا بگوید لا اقسم قسم نمی خورم. خداوند بنا دارد به روز قیامت چیکار کند؟ قسم بخورد. منتها قسم خوردن در قرآن دو گونه است، یا خداوند به حرف قسم میخورد یا به فعل قسم میخورد. یعنی یا میگید مثلا چی؟ میگید مثلا و شمس رزهاها و القمر اذا تلاها، این واوه که میشه قسم. از شمس، خود شمس از خورشید است، تو میگید و شمس یعنی قسم به خورشید، این واو واوه قسم است. و تین و زیتون و تور سینین و هذا البلد الامین، تمام اینها قسمه. با چی اینها قسم شد؟ و یک واوی که اولش در اومد، مثل اینکه شما میگید بالله، الله الله هست، میگید بالله، تالله، والله، اینها میشه حرف قسم، اینها حروف قسم است. گاه نه، به حرف قسم یاد نمیشود، به فعل قسم. لا اقسمن، نه قسم میخورم، قسمی اونچنان. گاهی شما میگید سوگند یاد میکنم، در فارسی چنین میگویید آبرها. در اینجا خداوند سبحان اینجا فعل قسم را آورده است، یعنی از ماده قسم اقسم متکلم وحده، یعنی من خدا قسم میخورم. بعد اینها میگن که این لا اگر اولش بیاد لا اقسم میشه چی؟ میشه قسم نمیخورم. و خدا که میخواد قسم بخوره به روز قیامت، چطور میشه لا اقسم به یوم القیامه، قسم نمیخورم؟ بدین جهت میگن این حرف، این لا زائده. خب با حقیقت موجب نگرانی میشه، چرا زائد؟ مگر میشه در کلام خدا حرف زائده باشه؟ کلام خدا که زائده نداره، زائده ندارد. اصلا در خلقت و در وجود مگه ما چیزی زائده داریم که در خود کلام خدا زائده وجود داشته باشد؟ یه زمانی گاهی بعضیا به این مسئله آپاندیس و آپاندیسیت، به این گاهی بعضی ها اشاره میکردن زائده آپاندیس، اما بعد به این نتیجه رسیدن که نه، اسم این رو زائده آپاندیس نگذارید، زائده نیست. ممکنه زائده بشه برای بعضی ها، اما زائده نیست. این جایگاه کارش معلومه در بدن چه میکند و چه عملی دارد، لذا اشتباه نکنید، این رو زائده ننامید. در خلقت و در آفرینش خداوند سبحان که زائده وجود ندارد، همه چیز بر اساس حکمت حق، بحث زائده ای نداریم. چون در قرآن لا زائده نداریم، پس این چیست؟ اگر این نظریه به این بحثی باشد که این حضرات میگویند، یعنی اگر بر فرض ما بخوایم لا رو زائده بدانیم، توجیهش این میشه که لا زائده لا معنا، ابن هشام در مغنی نقل میکند، لا معنا لحروف زائده الا توکید. حروف زائده جنبه توکیدی دارد، یعنی شما میگید کف الله شهیدا، برای شهادت خدا کافی است، کف الله شهیدا. اما قرآن اینطور نمیگه، میگه کف بالله شهیدا. یک با میاد با نیاز نداریم اینجا،
کف الله شهیدا یعنی خدا کافی شهادت بدهد. اما میگه کفا بالله شهیدا، این بایی که میاد اینجا میگن این بای زائده است. خب یعنی چیکار میکنه؟ میگن حرف زائده هر کجا که میآید برای تفخیمه، برای تأکیده، برای بزرگیه. یعنی شما وقتی میگید کف الله شهیدا یه چیز میفهمید، اما وقتی میگید کفا بالله شهیدا تو سکتی دارید در اینجا و یک تأکید سخن استفاده میشود و یک قوت بیانی دارد. اینجا اگر خداوند میگفت اقسم به یوم القیامه، سوگند میخورم به روز، اما حالا شو میگه لا اقسم به یوم القیامه، ولو معناش همون قسم، اما یه تأکید بیشتری استفاده میشه. پس بنابراین ادعی برای این که بگن این لا لای نافیه نیست، گفته اند لا زائده است، علت وجود حرف زائده نیست، تأکید در کلام خداوند. این خلاصه. اما آنچه ما میگوییم و آنچه خب باری از بزرگان و محققین دارن، این نیست مطلب. این لا لا زائده نیست و لای اصلیست و خداوند سبحان این لای نافیه به کار آورده است، نه زائده. اینجا لا یعنی نه، نه. و یعنی چی این لا؟ شروع سخن با نه آغاز میشود، بعد هم اقسم به یوم القیامه، نه اینکه قسم نمیخورم، نه قسم میخورم به روز قیامت. این نیاز به این جمله دارد که گاه مطرح شده از خدمت عزیزان. مستحضرید که در رویه قضایی و حقوقی شما اگر اومدید گفتید این خانه از من است، وارد شدید دادگاه، خب بنویس دادخواست رو، بنویس دادخواست رو، بنویسید و بگید آقا ادله و براهین خودتون اقامه کنید، ادله شما دلیل نهتله پسند اقامه کنید، بیانیه لازم و شهود لازمتون بیارید، مدارکتون رو زمینه پرونده کنید، بدید به دادگاه تا ببینیم چه میشود. اینجا شما که به اصطلاح خواهان پرونده هستید، شما که مدعی تملک این خانه هستید، میگید آقا غصب کردن، باید دلیل اقامه کنید، البینه علی المدعی. خب حالا اگر آمدید و عرض به خدمت سرکار شما ادعا کردید و دلیل لازم نداشتید، ادعا کردید دلیل لازم نداشتید، اون کسی که ذلیت، حالا عرضی نداریم به انتباق این قضیه چون این بحث مشکل پیش میاد، حالا مثال کلی عرض میکنیم، اون کسی که اومده است و مقابل این ادعای شما ایستاده است و قبول نمیکنه، میگه نه خانه از خود من است، این آقا ربطی ندارد، این کی؟ این منکر ادعای شماست. به این میگن منکر. وظیفه‌ای که منکر در قبال شما دارد بعد از اینکه دلیل شما وافی و کافی نبود چیه؟ سوگند یمینه، قسم یاد میکنند، میگه آقا برو دنبال کارت، نه اینطوریه که تو میگی خانه از خود منه، هرگز اینطور نیست که این میگوید خانه از من است، قسم میخورم که خانه از من است. شما در مقام انکار که مینشینید برای رد ادعا اول نفی میکنید، سوگند یاد میکنید. خداوند سبحان در قرآن برای اثبات مسئله معاد گاه در موضع مدعی است، گاه در موضع منکر است. گاه خداوند سبحان به ادعا سخن میگوید، در مقام خواهان پرونده سخن میگوید، شروع میکند شهد الله شهد الله، به شهادت میشیند. گاهی مثل اینجا خداوند در موضع منکر، دیگران گفتن خبری نیست و ما یهلکنا الا الدهر، خبری نیست، خداوند میگه لا لا لا، نه اینه که اینها میگن، اقسم به یوم القیامه، بیایید من خدا براتون قسم بخورم به عنوان منکر، لا اقسم به یوم القیامه. پس بنابراین این لا نفی ادعاء دیگران، اقسم و اثبات حقیقت و واقعیت بر عهده خداوند سبحان. این تحلیل مطلب. حالا با تمام این مقدمات، لا اقسم به یوم القیامه، نه این چنین است که احساس میکنن بعضی ها حسابی نیست و کتابی نیست و پایانی نیست و حکومتی نیست و عدالتی نیست. فکر اگر این باشد که خداوند سبحان آفرینشش نعوذ بالله غلط و بی خود است، اگر این باشد که هدفی نیست، اگر انسان آفریده میشد برای همینی که میبینیم، ما اول هزاره سوم داریم میبینیم بدبختی ها و نکبت های بشر رو. دیشب عرض میکردم به عزیزان 3000 سال ما تاریخ تمدن داریم در بشریت، تاریخ مکتوب، تاریخ مدون. تو این 3000 سال به ادعا و شهادت تاریخ نگاران 300 سالش بوده که بشر جنگ و خونریزی نداشته، بقیش جنگ بوده، بقیش عدالت کشی بوده است، بقیه اون ستم بوده است، ظلم بوده است، حکومت ناجوان مردانه گاه حاکم بوده است. اگر بشر برای آفریده شده است که هیهات من نزله، این که خیلی ناجور است، این نمیخورد به عدالت الهی، به حکمت الهی، این نیست مقصد وجود و آفریدش. لا اقسم به یوم القیامه، نه این چنین است که میگویند و میپندارند، اقسم به یوم القیامه، قسم میخورم من و خدا به روز قیامه. کلمه یوم القیامه هم توجه دارید که مثل همیشه در اینجا یوم به معنای عالم است، نه به معنای پدیده‌ای که ما میشناسیم که روشنی است، اما چون قیامت عالم روشنی است لذا به اون یوم گفته میشود. الا یوم یعنی عالم، نه اینکه بخشی از شب و روز، چون در اون عالم که الان همینجا خدمت عزیزان میخوانیم و جمع الشمس و القمر، بساط خورشید ما برچیده میشود دیگه، شب و روز وجود ندارد. پس یوم این القیام هم توجه داشته باشید شما، اگر کسی خسبیده است میان صداش میزنن، این مادر و پدر صبح این فرزند نوجوان عزیزشون رو صدا میزنن، مادر بلند شو که نماز صبح قضا میشود الان غریب. این خوب تکانی میخورد و باز میره مرتبه دوم مادر برمیگرده، از این پهلو باز پهلو چپم یه صداش میزنه و مرتبه سوم که صداش میزنه خب دیگه حالا بلند میشه مینشینه رو بسترش، یک کمکی تکانی میده خودش رو، یک کمکی به هر حال بدنش رو آماده میکند. مرتبه چهارم که مادر میاد دیگه به هر حال دستش میگیرد از جا بلندش میکند به حول الله و قوته، این دیگه بلند میشد و مرتبه پنجم میاد به هر حال دمه میبردش برای وضو گرفتن. این حالت این چنینی، این قیام است. یعنی یک کسی از جا بلند میشد تو بسترش مینشیند، یک کمی تأمل یک کمی تردد اونگاه بلند میشد، اینو میگن قیام. اما اگر به یک کسی تو بسترشه تا یه مرتبه چشمش باز کرد در اتاق میلرزد، دیگه اینجا بحث نماز نیست که بخواد پنج مرتبه صداش بزنن، تا که دید در اتاق میلرزه میفهمه که انگاری بس که سخت بر سرش پایین میآید زلزله است، دیگه اینجا نمینشینه دو مرتبه اینطوری طوری کند بعد یک تردیدی بکنه که حالا بلند شد یا بلند نشد پهلوی چپ و راست، اینجا تا کم چشمش باز کرد دید این لوس داره تکان میخورد میپره از جا، هم به تمام وجود میپرد به سوی خلوتگاه میدود و به سوی فضای باز میدود که زخم بر سرش بود نیاید. این برخواستن این چنینی که شما همونطور که خوابیدید یک مرتبه مثل بعض از ورزش های مخصوص بلند میشید، فنرگونه برمیخیزید، از چی؟ از هول و استراب و دهشت و وحشت. این رو میگن قیامت. قیامت اون حرکت بدون واسطه بینش منزلی نیست، یک مرتبه برمیخیزید، که میتوان قیامت رو به پارسی چی ترجمه کرد؟ رستخیز یا رستاخیز. باز این چه رستخیز عظیم است که زمین بی نفخ صور یک سره تا عرش اعظم است. رستخیز یعنی همونطور که شما خوابیدید راست خیز میکنید، یعنی خیز میکنید میپرید بالا. قیامت یه چنین حالتی است، یوم القیامه از اسامی اون روز قیامت است، یعنی حالتی که انسان ها چنین حالی را دارند، حالتی که انسان ها اونجا فرصت این که بنشینند و مرتبه دوم صداشون بزنند و یه قدری تأملی بکنند و یه قدری خودی تا این حرفا وجود ندارد. اونجا تا که اعلام می شود یوم یناد المناد من مکان قریب اذاهم من الاجداس اذا ربهم ینسلون، دیگه اونجا قیامه، قیامت می پرند انسان ها و حرکت می کنند به سوی پروردگارش. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، و نه چنین است که نیپندارند انسان ها. باز حکایت همون لای نفی است. لا اقسم بالنفس اللوامه، نه این طور است که نیپندارند، سوگند میخورم من خدا به نفس لوامه. خب کلمه نفس میدانید که گاه در قرآن به مجموعه وجود انسان نفس گفته میشود، گاه مجموعه وجود انسان رو نفس، یعنی کل پیکر انسان، تمام هستی انسان. کل نفس زائقة الموت، وقتی میگن کل نفس زائقة الموت یعنی چه؟ یعنی آیا خب ما که میدونیم که روح انسان که نمیمیره، پس مراد از نفس چیه؟ همین شخص خارجی است، یعنی همین جسم. کل نفس زائقة الموت، هر وجودی مرگ را میکشد، این وجود انسان مطرح است. گاهی نفس گفته میشه در قرآن، اما از ماده نفاست. نفاست یعنی چی؟ یعنی گرانقدری. وقتی یه چیزی خیلی بالاست میگن این چیه؟ میگن این نفیسه. میگن عجب انگشتر نفیسی دست حضرت آقاست. نفیس یعنی خیلی گرانقدر. به اون بخش نفیس وجود انسان نفس گفته میشود، یعنی به روح آدمی. همانی که قرآن از اون گاه تعبیر به صدر میکنه. صدر نقطه مقابل چیه؟ نقطه مقابل ذیل. می‌نویسن در صدر نامه ما چنین نوشتیم، راه میگن در ذیل خواهیم نوشت. ذیل یعنی پانویس، صدر یعنی بالای نامه. خداوند گاه به روح انسان و جان انسان صدر میگوید. فی صدور الذین اوتوا العلم، صدر یعنی قسمت بالای وجود. ما یه قسمت بالای وجود داریم، یه قسمت پایین وجود داریم. یه جان که از عالم الویس یقین میدانم رخت خود باز برانم که همانجا فکنم، یه جسم سفلی داریم که خاکیست و روبه پایین می رود در قبال روح که روبه بالا می رود. پس بنابراین این کلمه نفس به اون بخش با نفاست وجود انسان و روح انسان گفته می شود، اینجا این مراده. و سوگند به نفس آدمی، منتها کدام نفس؟ به نفس لوامه. کلمه لوامه از ماده لوم میاد، لوم یعنی سرزنش، ملامت. لائم الان در دعای شریف خواندید عزیزان، هر صبح جمعه میخوانید ولا تأخذه فی الله لومت و لائم. علی کسیست که اگر تمام عالم ملامتش کنند اما خدا به او لبخند بزند براش بس است. علی ابن ابی طالب به تشویق اگر تمام انسان‌ها براش کف بزنند، درود براش بگن، بهش رأی بدن، اما خدا ناخرسند از او باشد، چیزی برای این مردم قائل نیست. او چیزی را که میخواد رضای خداست و از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای در این راه هرگز نمی‌هراسد. او با یک کس کار ما با یک کس افتاده است و بس. او در غمزه جادوی یه نگاه است و بس. او به دیگران کاری ندارد. ملاک خداست. اگر خدا را داشته باشد همه را دارد، اگر خدا را نداشته باشد هیچ چیز را ندارد. در این راه از هیچ سرزنشی هم هر چی میخوان بخوانندش، مگر نخوانند. چه اتهاماتی به امیرالمومنین زده شده است، چه اتهاماتی زده شده است. دیگه نمیخوام خاطر شما را مکدر کنم صبح جمعه. و همین اخیرا کسی کتابی نوشته بود در یک از کشورهای عربی در ستمها و مظالمی که علی مرتضی صلوات الله علیه بر زهرا مرضیه روا داشته است. حالا بعد از هزار اندی سال کتابی نوشته بودی آقایی بر کتک هایی که علی فاطمه را زده است. بعد این مجهولات و این اصلا یعنی هنوز هم دست بر نمی دارند دیگه. هنوز هم حقده ها و چینه ها کم اتهام نزدن به مولا، کم مسئله براش نگفتن، اما ولا تأخذه فی الله لومت و لائم. هیچ تکان نمی خورد. استوار و محکم در مسیر و در کار و در فکر خودش امیر المؤمنین عمل کرد، به کار خودش عمل کرد. پس کلمه لوم به معنای ملامت و سرزنش است. لوام مبالغه در لوم است. لائم یعنی سرزنش کننده. لوام یعنی بسیار سرزنش کننده. آن به آن توجه دارد که پات کج بگذاری هی بگن چرا اینجا رفتی، چرا اونجا رفتی، چرا این کاری کرد. اینجا لوامه، اینجا لوامه. فرمود قسم به نفس لوامه. اون نفس لوامه چیست؟ اینو خوب توجه دارند عزیزان. در مراحل نفس، البته این بحث لطیفی، اگر بخواد مبسوط مطرح بشه دیگه خیلی گسترده میشه. من فقط تیتر عرض میکنم خدمت عزیزان. در مراحل تکون وجود انسانی و نفسانیت انسان، همون گونه که توجه دارید، ما چهار مرحله داریم. یعنی انسان از اونجا که و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها بعد تقواها، در این سیر انسان از وادی فجور گذشتن تا به کوی سعادت تقوا رسیدن چهار وادی رو طی میکنند، چهار مرحله رو طی میکنند. همه انسان ها این حالت رو دارند. مرحله اولی که ما در این سیر و قدم زدن هممون داشتیم و داریم و میبینیم و وجود خواهد داشت اینه که ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. اولین مرحله نفس اینه که جناب یوسف میگوید ان النفس لاماره بالسوء. نفس اماره است. کلمه اماره از ماده چی میاد؟ از ماده امر. امر یعنی دستور دادن. کلمه اماره هم باز چیه؟ باز مبالغه. اماره یعنی خیلی فرمان میده. هم چپ راست میده، دکان میخوری. گاهی بعضی میگن چه خبره که ما رو خیلی دقت فرمان میدی؟ الان کسی که فرمان دهد نان دهد چه خبر است؟ اماره اینو که مرتب هی دست این کار این کار این کار این کار. مرحله اول اینه، نفس اماره است. منتها به کجا امر میکنه؟ به سوء. امر به سوء. این قدم اول نفس است. یعنی تا که با نفس و وادی نفس برخورد میکنید، میبینید نفس یک کشش هایی دارد، یه جذبه هایی دارد که تا چشمتون به یه جا میفتد میگه بر نداری نگاه رو دیگه، ممکن از این صحنه ها بازگیرت نیاد، نبینی. تا که مینشینی یه جا میگه غنیمت بدان، ممکن دیگه از این موقعیت ها باز پیش نیاد. تا که به هر حال میرسد زیر میز میگه این شیش کاری دارد، این به هر حال ممکنه یک مرحله یک مقطعی کاری انجام میدی، اوضاع زندگی درست میشه، بعد دیگه ان شاء الله مشکلی نیست. اینجا شروع میکنه یعنی حکومت نفس بر آدمی در دعوت به سوء، اونم به شکلی که قرآن اماره میگوید، یعنی تأکید و دستور و فرمان مدام. خب اینو در وجود خودمون هممون تجربه کردیم و این رو دیدیم که حال یا در یه مقطعهایی از عمر و زندگی بیشتر مبتلای به این حالت بودیم که دوست داشتیم همیشه پامون رو از محدوده خودمون فراتر بگذاریم، حدود خدا رو بشکنیم، حدود خلق رو بشکنیم، با یه حالت ولنگاری با دیگران برخورد کنیم. این حالت اماریت نفس است. قدم اول اینه. اگر کسی تسلیم این نفس اماره شد، یعنی این نفس حکومتش بر وجود ما تثبیت شد، دیگه تمام است، بحثی نداریم ما بر کسی دیگه، تموم شد دیگه. مگر فرعون کیست؟ مگر فرعون که بندگان خدا را عبید و زرخرید خود گرفته است غیر از اینه؟ اتفاقاً فاجران متحتکان حریم الهی کی هستند؟ کسانی هستند که نفس امارشون حکومت کرده بر وجودشون، دیگه محلی برای کسی دیگه نداشته است. اما اگر مختصر مقاومتی در قبال نفس اماره شد، الا ما رحم ربی شد، جزء دوم کلام یوسف آمد، اگر مقابل این نفس اماره یک تأملی شد، چرا یکی میزنی؟ مگر این چیست که تو میگید برو به سویو؟ مگر این چیست؟ مگر من عقل ندارم؟ مگر من پایبست عقلانیت ندارم؟ مگر من پایبست اخلاق ندارم؟ مگر من پایبست شرافت ندارم؟ که نمیشه انسانی طور خلقوم بندگان خدا رو فشار بده که خودش میخواد به جایی برسد. این گونه انسان ها زیر دست و پای او بمیرن که خودش میخواد حکومت کند. این گونه به هر حقوق دیگران را از بین ببرد که میخواد شهرتش. که نمیشد. اگر همین علامت سوال اومد و چرا شروع شد؟ چرا نه؟ چرا بپذیرم من؟ چرا چنین کنم؟ به مجرد اینکه صد ایجاد شد، یعنی حرکت مقابل در قبال اماریت نفس آغاز شد. این جزئی که تا مقاومت میکند یاد میگه نه، کار را انجام دادی، سریعا به محاکمت میکشد. یا چه این کار کردی؟ چی گفت این کار را بکنی؟ چه زود تسلیم شدی؟ چه زود قبول کردی؟ نباید که نفس اونقدر ضعیف باشد، نباید اونقدر زبون باشد. تو در یه لحظه خودت رو، وجودت رو، شرافتت رو، همه چی رو باختی. معامله کردی با چی؟ معامله کردی در قبال چی؟ معامله کردی؟ تمام اینها نفس است. این حرکت که شروع شد، این حرکت که شروع شد، مبارکترین حرکت ها در وجود انسان است. همین که انسان از خودش چرا بخواد، همین که انسان بر نفس خودش محک بزنه، یعنی این که میرسه شب یه لحظه بر میگرده پشت سرش میگه اینجا غلط بود، اینجا پات کج گذاشتی، اینجا راست گذاشتی، اینجا اینطور، این نفس اماره است، این نفس لوامه است. این مرحله دوم نفس. تا زمانی که نفس لوامه در وجود کسی نجنبد و حرکت نکند، این انسان بدبخته، این شقاوت داره دید. اما به مجرد این که نفس لوامه حرکت کرد و خسبید، جنبید در وجود انسان، این جنبش نفس لوامه در وجود انسان اول برگش سعادت بر وجود عالمی است، که انسان از خودش جویا و پویا میشود، بر خودش نقد میکنه، انسان نقاد خودش میشه، نقاد وجود خودش میشه. خب این دو حالت دارن. حالا بعد از این که این نفس لوامه در وجود اومد، الان لوم و نقد و بررسی خودش رو شروع کرد، یا نفس اولی که اماره باشه بهش میدان نمیده، چه خبرته؟ برو دنبال کارت، ما وضعیت خوبی داریم، الان راضی مثلا این وضعی که داریم، به فضول هم نیاز نداریم، برو دنبال کارت. اگر نفس اماره نگذاشت لوامه در صحنه بماند، به هیچ چی دیگه، متاسفانه کشش ها و جذبه های منفی، طعم اون لذت های قبلی نگذاشت کاری انجام بشه، هیچ. اما شق دوم قضیه، اگر نفس لوامه تقویت شد، یعنی انسان جدی شد در تمام مسائل خودش در بررسی، به اینجا متوقف نمیشه انسان، یه پله میاد بالاتر، میرسه به وادی سوم. وادی سوم نفس ملحمه است. نفس ملحمه است، یعنی بعد از این که ما علامت سوال رو گذاشتیم و نقد کردیم خودمون رو، بعد خب حالا این کار چرا کردی، این کار چرا کردی، پس باید چه بکنم، این پس باید چه بکنمش دیگه از من و شما نیست، میاد لایزال جاری میشه، لطف خداوند بر دل وارد میشه. اگر از خودت سوال کردی که نباید این کارو میکردی، چرا کردی، دیگه بدون اگر ایستادی رو این چرات، دیگه با تو نیست، این دیگه برقش لطف الهی است، اینجا دیگه اشراق انوار خداوندی بر دلت میاد، نفست ملهمه میشه، یعنی از خداوند سبحان الهام میگیره. نفس وقتی ملهمه شد، دیگه مرحله لوم رو پشت سر میذاره، شروع میکنه به استمرار، شروع میکنه به تذهیب، شروع میکنه به بازنگری، شروع میکند به ترمیم خرابی ها و رسوایی ها. این نفس ملهمه دستورالعمل میگیره، حرکت میکنه. حالا اینجا دو حالت داره، یا نفس ملهمه وقتی در این مرحله رسیدی توان ادامه شد داری یا نداری. اگر توان کار کردن با نفس ملهمه رو با تمام سختی هاش، چون مهمه، به یک چیزهایی میخواندت که دیگه اون دوتای قبلی نداشتن، اگر توان ادامه کار رو نداشتی، متاسفانه باز برمیگردی به مرحله لوامه، اگر نداشتی برمیگردی به مرحله اماره. اما اگر توان مقاومت و توان استمرار و معاشرت با نفس ملحمه رو داشتی و اوج گرفتی و این الهامها رو گرفتی و مو به مو عمل کردی، اونگاه کارت به اونجا میرسد که به وادی چهارم پا میگذاری. و وادی چهارم آن است که یا ایتها النفس المطمئنه، دیگه اینجا میرسی به مرحله اطمینان و قرار. بارها عرض کردم کشتی تو دریاست، دارد موج میاد، میزند این پهلو، میزند این پهلو، دارد باجگونش میکند، اما یک لنجری این کشتی دارد که اگر صد طوفان هم باشد، ای دل از سیر فنا و بنیاد هستی برکنه، گر تو را نوح از کشتیبان ز طوفان غم مخور. این لنجر رو میندازد، این سکاندار قوی استوار گرفته از کشتی آرام میشه، از استراب به در میاد. اینجا عرب میگه اطمئنت سفینه، کشتی مطمئن شد، مطمئن شد. نفس در مرحله اماره مضطرب است، در مرحله لوامه مضطرب است، همش مشوش. در مرحله ملحمه هنوز تثبیت نشده، اما وقتی که استمرار پیدا میکنه میرسه مرحله چهارم، میشه مطمئنه، یعنی تمام این وجود قراره دیگه. حالا اگه فلک بخوان بیان بلغزانمش، نمیلغزه دیگه. اگر هر چی بد دوست بگن درش تاثیر نداره دیگه. اگر هر چی به هر شیوه ای، به هر گونه ای، تشکیکی، تردیدی، الغاء سوئی، اصلا اثر نمیگذارن دیگه. اونجاست که ملائکه وارد میشوند و بشارت الهی تنزل علیهم الملائکه. اینجا جاییست آن به آن ملائکه الله خطاب لا تخافوا ولا تحزنوا رو بر این نفس مطمئنه صادر میکنن. نفسی که الهام رو گرفت، تثبیت کرد، پا میگذارد به کوی اطمینان، میشه نفس مطمئنه. این همان است که ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نوش جان اوست، گوارای اوست، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی از آن اوست. این مقام اطمینان است عزیزان. این چهار مرحله رو ما مرتب تو زندگیمون داریم ما، و تمام این مراحل به هر حال این سیر رو به جلوست، این حرکت رو به جلوست، و گاه ممکنه ما یه قدم جلو بریم، باز یه قدم برگردیم. ماهی متوقف باشیم، یه ماه در مرحله لوامه، باز خدای نکرده یه ماه بیاریم تو اماره، یه سالی رو در ملهمه باشیم، باز نتونیم برگردیم به لوامه. این سیر متاسفانه در انسان‌ها وجود داره. بزرگان، اولیاء خدا، چسان الهی، عشاق دوست، فرهیختگان مکتب الهی، اینها کسانی بودند که تونستن قدمشون رو به جلو باشه، رو به عقب نباشه. یعنی اینها هر مرحله رو که طی کردند، تثبیت، استقرار، مرحله بعدی، تثبیت، استقرار، مرحله بعدی، تا اونجا که دیگه اون وادی آخر و قله آخر رو فتح کردن که نفس مطمئن نشون. هر کدام از این مراحل نفس مهم، شناختش دشوار، عظمت، اینها بنده یه چیزی فهرستی عرض کردم خدمت عزیزان. بلا اینها رو اگه در کتب عرفانی بخوایم بررسی کنیم و بحثش بکنیم، کتب اخلاقی نگاه بکنیم، قوغاست مباحث اینها، قوغاست مباحث اینها. خداوند سبحان در اینجا به عظمت نفس لوامه قسم یاد میکنه. چرا؟ چون دریچه سعادت از لوامه شروع میشه، چون در رو از لوامه باز میکنه. تا مجرد این که احساس کردید خودتون از عمل کردی که دارید ناخرسندید، بدونید اینجا قسم خداست. اینجا همینو غنیمت بدانید، یعنی به مجرد اینکه احساس کردید از فلان عمل ملامت دارید، این لطف خداست. اگر این ملامت رو گوش گرفتید و بررسی کردید، ان شاء الله مقام بعدی میرسد، مقام بعدی میرسد، به اون سعادت آغاز میشه. لذا خداوند در اینجا کار رو با نفس لوامه به اصطلاح تعریف میکند. فرمود ولا اقسم به نفس لوامه. خب این قسم ها یاد شد برای چی؟ سوگند به روز قیامت و سوگند به نفس لوامه. حالا اینی که بین قیامت و نفس خداوند سبحان الله که هم میکند و قسم یاد میخورد، خود این هم نکته داره که به هر حال قیامت هرچه هست حدیث همین نفس است، قیامت هرچه هست مربوط به همین نفس است، و خداوند حال نفس رو در قیامت بررسی میکند. نفس خودش قیامتی است و قیامت حکایت نفس است. خداوند جمع بین این دو میکند. حالا بعد از این قسم ها، همیشه ما در قسم جواب قسم داریم. یعنی میگید به خدا قسم که من چی؟ به خدا قسم که من این کار رو انجام ندادم یا دادم؟ به خدا قسم که من میخورم یا نمیخورم؟ میرم یا نمیرم؟ چی؟ خب حالا بعد از قسم به اصطلاح جزاء قسم کو؟ جواب قسم کو؟ اینجا جواب قسم حذف شده. یعنی خداوند فرمود لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. ایحسب الانسان این جواب نیست. جواب به لحاظ روشنی و وضوحش حذف شده. یعنی جواب این بوده: قسم به روز قیامت، قسم به نفس لوامه که لتبعثن ثم لتنبؤن، حتما مبعوث میشه. قسم میخورم که تک تکتون رو بعث میکنم، تک تک شما رو از خواب بیدار میکنم انسانها، و به حساب و کتاب خواهم آورد. جواب قسم محذوف است، به لحاظ اینکه مشخص با این قسم خداوند چه میخواد بفرمایه. لذا جواب ذکر نشده است. اما به دنبال اون آمد. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ آیا انسان میپندارد ایحسب الانسانو؟ آیا انسان گمان میکند ان لن نجمع عظامه؟ آیا ما استخوان‌هاش جمع نمی‌کنیم؟ کلمه ایحسب از ماده حسبان میاد. حسبانی داریم، حسبان اصلاحی میکنم. کلمه ایحسب از ماده حسبان میاد. حسبان به معنای ظن و گمان، خیال واهی. ایحسب الانسان، آیا انسان خیال میکند؟ تو ذهنش این اصلا ذهنیت انسان اینه که الان نجمع عظامه. جمع العظام یعنی چی؟ یعنی این تکه استخوان این طرف، این تکه استخوان سلول هاش رفته از اون طرف. شما الان میبینید در این حرم مطهر حضرت سامن الحجج 28 سال 30 سال که گذشته، خب خیلی از گذشتگان ما و شما خداوند همشون رو به حق صبح جمعه رحمت کند انشاءالله، خیلی از قبرهاشون دیگه نیست اینجا، بردنشون دیگه تو صحن سقابخانه، صحن انقلاب به اصطلاح، این قبرها رفت دیگه، قبرها جمع شد بردن دیگه، حالا باز قبرهای جدیدیست و منزل نو شد و ساکنان نوی برون ساکن میشوند. اینا رفت. حالا وقتی جمع کردن چی بود؟ دیدید از ذرات از نزدیک؟ بعد از 30 سال چیه تو این قبرها؟ چند تیکه استخوان هست؟ چند تیکه هست؟ به شمارش یه جمجمه میماند، دو تا استخوان قوی تر بدن میماند دیگه، بقیه از بین رفته است دیگه، استخوان هم از بین رفته است. اینها چی میشد؟ رمم بالیه میشد. رمم البالیه یعنی استخوان های پوک و پوسیده و سلول رفته، تمامش پراکنده شده است. جمع العظام یعنی تمام این استخوان ها رو کنار هم قرار دادند. وقتی که استخوان ها همه قرار گرفت کنار هم، چی تشکیل میده؟ اسکلت. اسکلت وجودی انسان رو می‌سازد. چهار ستون اصلی انسان به قول قدیمی‌ها برقرار می‌شود. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه؟ آیا انسان خیال می‌کند ما استخوان‌ها را جمع نمی‌کنیم، یعنی مجدد این هیکل را برپا نمی‌کنیم؟ چه خیال غلطی است. خود این آیه شریفه از ادله حضور و وجود معاد جسمانی در قرآن است، که مسئله معاد چیز روحی نیست که بگیم روح انسان‌ها در قیامت وارد می‌شود، تا اینکه بعضی‌ها خواستن این رو بگن. نه، معتقد قرآن معاد جسمانی و روحانی است، هر دو با هم است، هم جسم و هم روح، هر دو با هم. ایحسب الانسان ان لن نجمع، چون جو بس جسم رو در خداوند مطرح میکنه. آیا خیال میکنند انسان ها ما جسمشون در قیامت نمی آوریم؟ بلا قادرینه، بلا قادرینه، آری ما به تمام معنا قدرت این کار را داریم. استخوان هاشون جمع کردن که هیچ، الا ان نسوی بنانه، ما قدرت اون داریم که علا ان نصب یک کاملا باز مستدی و برقرار کنیم بنام انگشتان انسان ها را. خداوند از میان تمام اندام بنان رو مطرح می کنه. البته بنان رؤوس الاصابع است، اصبع یعنی انگشت، بنان یعنی سر انگشت، یعنی منتهای انگشت. حالا اینکه خداوند چرا در میان تمام اندام استخوانی انسان و تمام این غذایا باز بنان رو مطرح می کنه، خب به هر حال می دانید که این بنان ماست که خیلی نقش داره، اینی که در شرع مقدس اسلام در اون شرایط لازم چهار انگشت سارق قطع میشه دیگه، دست کوتاه میشه، دست کوتاه میشه عملا. دستی که با حکم خدا کوتاه نشه باید با قهر خداوند سبحان کوتاهش کرد دیگه، این کوتاه میشه. خود انگشتان ماست که ما هر چی شماش تصورش بکنید، اگر نعوذ بالله انوالت الهی نمی بود و برحال این انگشتا کار نمی کرد، ما میخواستیم با کف دست کار کنیم، چی کار میکردیم؟ چی کار میکردیم؟ تمام قبض و بست ما با چیه؟ با همین انگشتان ماست. که این سر انگشتا چه ظرافت هایی را در عالم به یادگار گذارده است، چه کارهای جاودانی کرده این سر انگشت، چه اثرهای هنری، چه آثار الهام این سر انگشتا بوده است که کتابخانه های عالم رو پر کرده است. همین سر انگشتا بوده که تمام موزه های عالم رو برقرار و آبادان کرده است. همین سر انگشتا بوده که تمام آثار قدیم باستانی جهان به اصطلاح عجایب سبعه عالم تمام اینها رو به پا کرده است. همش آثار سر انگشت بشر است. لذا اهمیت داره سر انگشت خداوند در میان اعضا سر انگشت. مضافم بر این که این بحثی هم که به هر حال مطرح میشه در کنارش ایراد نداره، اینم حالا نکته ایست که همان گونه که توجه دارید، خود خصوصیت سر انگشت آدم یکی از جهات است که مثل سری از جهات دیگر خداوند متفرد قرار داده انسانها رو در آن. یعنی الان دیگه نهایت راه شناختی که در سازمان‌های بین‌المللی آگاهی و پلیس و تشخیص هویت در جهان وجود دارد انگشت‌نگاری است. دیگه آخرین حرفش دیگه که از طریق انگشت‌نگاری است که به خیلی از جرائم و خیلی از مسائل بعد پی می‌برند. و
به لحاظ این که خداوند سبحان خطوط و نقوش سر انگشت هر انسانی را مخصوص خودش قرار داده و ظریف‌ترین تصاویر و نقاشی ها رو همین سر انگشت ماست، که خداوند این رو به اشکال هندسی متفاوت، اگر 10 تا انگشت دست است و 6 میلیارد بشر روی زمین، 10 ضرب در 6 میلیارد 60 میلیارد نقاشی هندسی خداوند سبحان ترسیم کرده است. با این ظرافت بود این تو استخوناتون جمع کنیم که هیچ حواستون باشه، بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، خداوند قدرتون دارد که وقتی پا بر جاتون کند، اگر انگشت‌نگاری هم بشه همین انگشتاست که در دنیا بود، همین آثار باقی میمانه، همین ظرافت رو خداوند سبحان در وجود انسان تثبیت میکند. خب پس این که وجود دارد، حالا ما شنیدیم میبینیم برها این انکار و پس این لجاج و پس این عناد، خدای من چیست در قبال این قدرت تو، در قبال این قضایا چطور میشه بعضیا این قلتقیل میکنن در قبال این مسئله که تو قدرت بر اون داری با این عظمت و جلال؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. نه، مشکل بشر انکار قیامت نیست. بارها عرض کردم تا این ساعتی که بنده الان خدمت عزیزان نشستم، هیچ محققی، هیچ دانشمندی دلیلی بر انکار و رد معاد اقامه نکرده. اگرم اقامه شده چیزی، پاسخش کاملا روشن بوده، دادن پاسخش هم قبول شده، کسی نتونسته تا به حال معاد رو انکار کند و ردش کند، قابل انکار نیست معاد اصلا. پس اگر این چنین است، پس مشکل چیه؟ چرا پس ما که ببینیم انکار عملی میکنن فعلی از انسان؟ بله، مشکل انکار قدرت یا علم خداوند نیست، بل یرید الانسانو لیفجر امامه. مشکل بشر چیه دیگری؟ بشر میخواهد خوشگذرانی کنه، بشر میخواهد لذتاشو تکمیل کنه، بشر میخواهد آزاد باشد، نه حدی بشناسد نه حقی بشناسد. راهش چیه؟ بگه نه حسابیست نه کتابی. راهش اینه که زیر کاسه کوزه بزنه. اگر تونست این کار رو بکند، بافته ذهن خودش رو چنین کرده است که خیالش راحت است. مشکل بشر عدم توجیه در قیامت نیست، عدم برخورد با اون نفس لوامه. بلی یرید الانسان لیفجر امامه که بحث مفصلی دارد انشاءالله در نوبت آینده و گفتگوی بعد. ادامه مطالب رو به سمع شریف سروران معظم خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، دلهامون رو با لطائف قرآن همواره همراه بداره، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه. بحث قیامت و مقام ظریف اون در قرآن عجیب است. حالات انسان و دستاوردهای انسان و شرایط آدمی در اون عالم، ما این که گاهی میبینیم در کلام معصومی وقتی این مباحث مطرح میشد، رنگ و بوی کلام معصوم جوری دیگری میشه. اصلا هر جا وجود مقدس از سجاد در دعای ابو حمزه سماری به مسائل معاد میرسد، شما زجه وجود مقدس سید ساجدین رو میشنوید، نه کلام علی بن حسین را. میدوند چه خبر است، میدوند قضیه چیز. در اون نامه حضرت امیر به محمد بن ابی بکر تو نهج البلاغه شرح اون زمانی در درس های نهج البلاغه گفتیم خدمت عزیزان، یکی بعد از دیگری عوالم رو امام مطرح میکند، میره جلو علی بن ابی طالب، کلام علی صدای زنج درد ناکی پیدا میکند، همینطور که میرد جلو. اون تا چه بکنیم؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، که چیزی نیست جز همون نفس مطمئنه، الا خیلی نمی کند، هیچ خیلی نمی کند. خب شفایت می کند. وقتی بحث قیامت بیاد و ایام هم ایام فاطمیه باشه، دیگه دل متوجهه که به هر حال تو این صحنه ها دست رو باید به کجا برد و به دامن چه کسی دست رو رساند. نه یه روایت، دو روایت، نه ده تا، نه بیستا. این گروهی نگاه می کردم دیشب در باب، اصلا بابی رو داره مرحوم مجلسی در جلد 42 بهار، بابی دارد فی ورودها فی الحشر فی القیامه، اصلا یه بابی از بهار گسترده، شاید مثلا 30-40 صفحه
در کیفیت ورود زهراء مرضیه به صحنه قیامت است که وقتی که شفیعت و یوم الجزاء وارد صحنه قیامت می شود، چه حولی به پا می شه، چه وضعیتی می شه، چی می شه، چی سر و صدایی می شه. وقتی که وارد می شود، چرخ از مصدر ذوالجلال خطاب، چه ادبی اونجا حکومت می کند، چگونه سرها به امر خداوند به زیر افکنده می شود، چشمها به زیر افکنده می شود، چگونه زهراء مرضیه بر ناقه می نشیند از نور جلال الهی که اون ناقه مهار اون در دست جبرئیل است، در پس سر اون میکائیل می آید، راست اون نبی مکرم می آید، چپ اون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می آید. با یه وضعیت این چنینی زهراء مرضیه پا به عالم قیامت می گذارد. اونجاست که دیگه چشمها منتظر است، اونجا جاییست که نگاه ها در پس زهراء روان می گردد، روان می گردد. همونطور که شنیدید، وقتی که میخواد زهراء مرضیه پا بگذارد به عالم جاودان و قرار ثابت الهی و جنت الخلد، خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال که فاطمه، یا امت الله، ای کنیز خدا، خدا میخواهد اگر خواسته ای الان داری مطرح کنی. بعد یه جمله دارد زهراء مرضیه که تکان دهنده است، الهی احبب تو ان اعرف، خدایا من میخواهم امروز که قدر و جایگاه من را به اهل قیامت بشناسانی. در دنیا که اون 18 بهار نشناختن چه خبر بود، در دنیا به جای شناخت آن کردند با ما که کردند. دوست می‌دارم به اذن خودت و به امر خودت امروز مقام من را در حشر به اهل قیامت و به اهل مقام قیامت بشناسانی. خطاب می‌رسد از مصدر ذوالجلال، یه راه شناخت زهراء مرضیه اینه که امروز اون چه می‌خواهی بگو تا همان شود، اون چه می‌خواهی بگو تا. خدایا دوست می‌دارم امروز که فرزندان و زراری من و محبین من به قهر و دوزخ تو مسوزند. زهراء مرضیه، آلیت علی نفسی، این سوگند رو قبل از خلقت تو من خوردم و این قسم رو که جسم محبین تو را، جسم شیفتگان تو را و عاشقان تو را و فرزندان تو را به قهر و دوزخ خیش مسوزانم. خدایا با آبروی زهراء مرضیه ما را از اون محبینی قرار بده که مشمول شفاعت زهرا در قیامت قرار می‌گیرند. معرفت زهرا و محبت فاطمه، مودت به او و فرزندان او را آن به آن در دل‌های ما بیفزاید.